هفته گذشته ما مقدمه ای رو داشتیم درباره بحث فضیلت در نزد ارسطو، به عنوان اینکه خب هر وقت ما صحبت میکنیم از بحث خوشبختی ناچاریم ده اون رو در سرچشمه های فلسفی خودش بکاویم، در نگاه افلاطون، ارسطو و حتی پیشتر سقراط. هفته گذشته جناب دکتر علی زمانی عزیز رسیدند به بحث فضیلت از منظر ارسطو و رابطه اخلاق زیستن و سعادت رو طرح مقدمه کردند و اینکه در نظر ارسطو فضیلت در سعادت مؤثره و اینکه فضیلت از منظر ارسطو چیست و بحثایی که در این حول و حوش مطرح شد. اگر موافق باشین آقای دکتر، ما این مقدمه که ترجیح دادم موجز باشه برای اینکه سوال اخلاق سوال اصلیم رو مطرح کنم خدمت شما، دنبال این هستیم در این برنامه انشاءالله گفتگومون رو پیرامون دوتایی که از مفاهیم کلیدی این بحث پیش ببریم و اون رابطه اخلاقی زیستن و سعادت، یعنی در واقع امشب شب صحبت از اخلاقی زیستن هست به تعبیری و حالا نسبتی که با بحث خوشبختی داره. در اندیشه ارسطو جناب دکتر، اخلاقی زیستن و سعادت چه نسبتی با هم دارن؟
خیلی ممنون، خیلی زیبا مقدمه پرمغز و خلاصه ای فشرده ای از بحث قبلی رو مطرح کردید. باز من تأکید میکنم که اگر فلسفه نتوانه راهنمای زندگی ما باشه و اگر نتوانه به نوعی فلسفه شیوه زیستن، اونطوری که پیر آدو میگه فیلوسوفی از وی آف لایف، فلسفه به مسابه روش زیستن، اگر نتوانه به من در اینجا و اکنون کمک بکنه، فلسفه به یک امر انتزاعی و به یک امر فانتزی و در حقیقت یک امر آکادمیک محض تبدیل میشه. و اتفاقا پیر آدو تاکید میکنه که فیلسوفان اولیه باستان اساسا فلسفه، هم در نزد افلاطون، هم ارسطو، هم رواقیون، هم همه فیلسوفانی که بودن، واقعا حتی اپیکوریان مثلا، فلسفه به مسابه شیوه بوده برای اینکه ما بهتر بتوانیم زندگی کنیم.
دقیقا.
بهتر زندگی کنیم با سه ویژگی، یعنی زندگی خوب و زندگی خوش و بعدها واژه سومی هم اضافه شد، زندگی معنادار.
معنادار.
وقت زندگی خوب و خوش و معنادار را در حقیقت آمدن باز تفصیل بیشتری دادن و مؤلفه‌های بهتری براش گفتن. زندگی که هم عقلانی باشه از یک سو و خردمندانه باشه، تبیین داشته باشه، چون ممکنه آدم به لحاظ احساسی امیدوار باشه، شاد باشه، پر انرژی باشه، ولی اینها چیزهای کوتاه و گذرایی باشن. ولی فیلسوف اون کسیه که این احساسهای او مبنای عقلانی داره، در واقع احساسهای او و عقلانیت او هم هماهنگن و هم ماندگارن. در واقع همه دنبال این ماندگاری بودن و دنبال این هماهنگی بودن. من گمان میکنم از روزی که فیلسوفان بزرگی وارد این عرصه شدن، اون تناقض‌های درونی برای اونها خیلی درد سر آفرین بود. رفع اون تناقض‌های درونی، کشمکش‌های درونی، هم بین امیال، هم بین امیال و عقل و هم بین رفتار و احساس و اینها، و هم تناقض‌های بیرونی، و تمام تلاشی که صورت گرفته رسیدن به این هارمونی و وحدت هستش، هم در جهان درون و هم در جهان بیرون. این در واقع نکته‌ای هست که من مقدمتاً خواستم عرض کنم.
خواهش میکنم.
در واقع ارسطو رو ما در این راستا بفهمیم، یعنی ارسطو وقتی کتاب اخلاق نیکوماخوس رو می‌نویسه که انو داره نقشه راه برای انسان بودن و انسان شدن به ما ارائه میده، و این اون چیزیه که فیلسوف باید انجام بده واقعا.
دقیقا. آقای دکتر، نکته جالبم اینه که از ارسطو اثر بسیاری مانده.
درسته.
اما مهمترین اثرش که همچنان قابلیت خوانش داره و فیلسوفان جدید هم بهش توجه ویژه میکنن، همین اخلاق نیکوماخوس.
خیلی زنده است.
و این نشون میده که اون نگاهی که ارسطو داره همچنان زنده است.
دقیقا. هم اون هم واقعا این اخلاق نیکوماخوس که در واقع بعدها به این اسم نامگذاری شده. نیکوماخوس در واقع فرزند ارسطو بود و اخلاق نیکوماخوس بعدها با این اسم معروف شد. مستندترین اثریه که به ارسطو میشه نسبت بدیم، چون راجع به اخلاق ائودموسی یا مثلا اخلاق کبیر، اخلاق کبیر که خیلی تردید درباره اون وجود داره، ولی اخلاق نیکوماخوس خیلی مورد توجه فیلسوفان مسلمان هم قرار گرفته واقعا. مورد توجه متفکران مسلمان قرار گرفته و از این جهت واقعا. و بعدم چیز جالبی که جناب دکتر هدایتی در اخلاق نیکوماخوس وجود داره انسجام این کتابه و عینی بودن این کتابه. مثلا همونطوری که درباره غایت زندگی حرف میزنه، نقش ثروت رو مطرح میکنه در خوشبختی، نقش سلامتی رو، نقش زیبایی رو، نقش حکمت رو، نقش شجاعت رو، آخر سر شما میبینین میاد و به طور عینی و ملموس نقش دوستی رو مطرح میکنه. و واقعا الان مدخل دوستی
از مداخل مهم فلسفی
وقتی آدم کتاب اخلاق نیکوماخوس رو میخونه احساس میکنه که ارسطو مثل این که داره تو جامعه مدرن داره زندگی میکنه و نگران این تشویش های نمیگم یه فیلسوف مدرنه، ولی خیلی آمدن بازخوانی کردن ارسطو را و فیلسوفان مدرن بازخوانی کردن که چجور ما میتوانیم از این سنت برای آرامش انسان و برای شادی انسان و برای معناداری زندگی انسان کمک بگیریم.
بسیار عالی. خب با این مقدمه های مفصل اگر موافق باشین سراغ همون بحث رابطه اخلاقی زیستن و سعادت در اندیشه ارسطو.
دقیقاً. ببینید ارسطو میگه در واقع ما وظیفه ای داریم اگه ما بخوایم بگیم زندگی سعادتمند، چون میدونید خود مفهوم سعادت به یه تعبیری که مفاهیم رو به دو دسته تقسیم میکنم، مفاهیم غنی سرشار و مفاهیم تا اندازه لاغر و
عقلی میشه گفت،
یه جورایی مفاهیمی که چیز هستن، میشه خانش های مختلفی، مفاهیم ساکت، مفاهیمی که یه جوری مفهوم سعادت واقعا یه همچین مفهومیه. مفهوم سعادت با مبانی مختلف سازگاره، محتوای زیادی بهش میشه نسبت داد. البته الان شنونده های ما وقتی ما میگیم سعادت میرن سراغ آراء فیلسوفان مسلمان، ولی اگه شما مثلا سعادت رو هپینس بگیرید حتی با خودگرایی هم سازگاره. مثلا اینی که ارسطو میاد یک مؤلفه ای تو این قرار میده، شما ببینید وقتی میگید مفهوم سلامت، مفهوم سلامت اگه ما بخویم خیلی دقیق تعریفش بکنیم باید مؤلفه هاشو بگیم. ارسطو یه مؤلفه ای را برجسته میکنه در داستان سعادت یا اودایمونیا که فضیلته، و این فضیلت در واقع یه نوعی خطکشی هست بین یک نحوه زیستن با نحوه های دیگر زیستن. به تعبیری فضیلت خودش یک ارزش در مقابل سایر ارزش‌ها نیست که بگیم مثلا شجاعت، نمیدونم عدالت، عفت. فضیلت یه نحوه زیستنه، way of life در واقع. اینه که مثل یک چتری هست فضیلت در واقع، که این چتر در واقع جهت میده، این راه ارسطو رو جدا میکنه. چرا؟ چون ارسطو معتقده ما از اون جهتی که انسان هستیم وظیفه داریم، ما باید ببینیم به ما انه انسان، انسان بودن ما چه اقتضایی داره. انسان بودن اقتضا میکنه که ما در جهت انسان شدن تلاش کنیم. ما باید تمام تلاشمون را به کار ببریم هر روز بیشتر و بهتر و بیشتر و عمیق‌تر انسان بشیم، انسان‌تر بشیم در واقع. و این فضیلت، اون استدلالی که میاره ارگون آرگومنت، در واقع میگه ضروری ترین نیاز ما، اولا ما تو بحث قبلی بین خواستها و نیازها تفکیک قائل شدیم. خواستها خیلی امور گذرایی هستن و خواستها در حقیقت هر کسی خواستهای خودش رو میدانه و بیشتر با لذتها ارتباط دارن و بیشتر با ارضا ارتباط داره، در حالی که نیازها امور بنیادینی هستن. میگه ما از اون جهتی که انسان هستیم باید ببینیم بنیادی‌ترین نیاز ما چیه. به نظر میاد دو دسته نیاز مطرح میکنه، یه نیازهایی که به حوزه فهمیدن ما مربوط میشه. من از اون جهتی که انسانم تشنه حقیقت هستم و از اون جهتی که انسان هستم عاشق جمالم و از اون جهتی که انسانم تشنه خیرم. این در واقع توی افلاطون هم هست، این سه
بله، حقیقت و زیبایی و خیر.
حقیقت در واقع یه جنبه است که حکمت را به وجود میاره، زیبایی در واقع هنر را و چیز به وجود میاره، کل اون چیزی که ما به عنوان هنر و آرت ازش تعبیر میکنیم، و خیرم اخلاق را به وجود میاره. ما سه تا نیاز اساسی داریم در بنیادین ریشه ای. من از اون جهتی که بدن دارم، البته احتیاج به غذا دارم، احتیاج به لباس دارم، احتیاج به خانه دارم، انسان غرایزی داره، انسان از این جهات به یه معنی میشه بگیم مشترک با حیوانات. هر چی در این جهت سبقت پیدا بکنه او را انسان تر نمی کنه. یعنی انسانی که بیشتر بخوره، بیشتر بیاشامه، بیشتر به اصطلاح زنده بدن به اصطلاح بزرگتری داشته باشه، انسان تر نمیشه. در این سه جهت انسان تر میشه، یعنی انسان تر شدنش در جستجوی حقیقت، در واقع اون آتش حقیقت، و در زیبایی عشق که گره میخوره. و اینجا جالب جناب دکتر ایتی که واقعا این راهی که افلاطون نشان داده بی جهت نیست که فلسفه به منزله حاشیه‌ای بر تفکر افلاطون میشه.
یعنی وایت‌هد.
بله بله، به تعبیر وایت‌هد حکمت هست به اضافه عشق و هنر و به اضافه اخلاق. یعنی کل این داستان انسان نیازهای است. اگر ما بخوایم انسان بشویم که یه پروسس انسان شدن واقعا، یعنی یه فرایند دائمیه، نیاز به ارتباط با این سه منبع داریم.